بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأقيمين الأنجمين سيما بقية الله في العالمين. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران دانشجوی محترم را به حرم اهل بیت قوم گرامی می داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم که همه شما و همه علاقمندان علوم و معارف الهی را در عنایت های خاص خود بهرمند بفرماید و شرح صدر و علم نافع به همه اعطا کند. موضوع بحث تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود که مورد نیاز همه ماست. هیچ برادر یا خواهر از مسئله اخلاقی بی نیاز نیست و هیچ علم و دانشی هم بدون فراگیری معارف اخلاقی سودمند نیست، زیرا خلق الهی هم انسان را حفظ می کند هم علوم و دانشها را جهت می دهد و هم مانع آسیب پذیری دیگران می شود. یک انسان متخلق و اخلاق الهی از گزند شیطنت هر اهرمنی مسئول است. به نوبه خود یک فرشته ممثل است. گاهی شیطان در یک شخصی نفوذ می کند و او را فریب می دهد. گاهی شخصی را وسیله فریب و نیرنگ دیگری قرار می دهد. یک انسان پارسا و مؤمن نه فریب می خورد نه وسیله فریب دیگران می شود. نه خود شیطان است و نه جای نفوذ شیطان و نه ابزار دست شیطان. حدیث نورانی را مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالی خود از وجود مبارک امام رضا علیه و علی آبائه و ابنائه آلاف و تحیید و سنا نقل کرد و اون حدیث این است: مردی از اهل خراسان به حضور امام رضا علیه السلام شرفیاب شد و عرض کرد من پیامبر را علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا در عالم رؤیا دیدم و شنیدم که اون حضرت به من فرمود اگر یکی از پارهای تن من در سرزمین شما دفن بشود با او چه می کنید؟ این مرد خراسانی خوابش را به حضور امام رضا عرض کرد. وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه فرمود اون پاره تن پیامبر که در سرزمین شما دفن می شود منم، من در خراسان می میرم و در همین خراسان دفن می شود و اگر کسی به زیارت من بیاید وسیله بخشایش گناهان او می شود. چون رفتن به حرم ائمه علیهم السلام انسان را به تفکر و تعقل وامی دارد. یک عاقل متفکر دست از تباهی و تیرگی بر می دارد، راه صحیح را طی می کند و همین وسیله شفاعت او. چون یک عاقل می داند با مرگ نابود نمی شود و یک متفکر می داند هیچ خاطره و عملی از بین نمی رود و یک اندیشمند دینی می شناسد که هیچ خاطری از حافظه جهان رخت بر نمی بندد و روزی بر برابر او ممثل می شود و او باید پاسخ این خاطره ها و اعمال و عقاید را بدهد و ممکن نیست عمل یا خاطره صاحب عمل یا صاحب خاطره را رها کند. چنین فکری انسان را به پرهیزکاری دعوت می کند. یک غافل است که دست به گناه می زند و خیال می کند دیگران او را نمی بینند و او هم دیگران را نمی بینند، در حالی که در فرهنگ دین هر عملی زنده است و هیچ عملی عاملش را رها نمی کند و هر کار قبل از صدور در گرو انسان است ولی بعد از صدور شخص در گرو اوست. حرف ما قبل از سخن گفتن در رهن ماست، خواستیم سخن میگویی خواستیم نمیگویی، ولی بعد از گفتن ما در رهن اوییم. عمل ما هم همینطور است. هر کاری در گرو خود ماست، زمامش به دست ماست، خواستیم انجام میدهیم، نخواستیم ترک میکنیم، ولی بعد از عمل بنده اوییم، زمام ما به دست اوست و هر سمت که بخواهد میبرد. چنین فکری محصول شرفیابی مشاهد ائمه علیهم السلام است و انسان را وادار به پرهیز میکند و هرگز نمیگوید دیگری یا دیگران تن به تباهی دادن و طوری نشد، چرا من آلوده نشدم؟ هنوز معلوم نشد که آیا او گرفتار می شود یا نه. شما اخیراً شنیدید و خوندید که تازه گوشه از عمر عالم روشن شد که بیش از 60 میلیارد ها سال نوری و بیش از سرعت نور و حرکت نور سیاراتی کشف شده که خاک آمریکا را 3 ثانیه طی می‌کند. اینها تازه گوشه‌ای از اسرار قرآن است که ذات اقدس اله فرمود فلا اقسمو به ما تبصرون و به ما لا تبصرون، چیزهایی که شما دیدید و چیزهایی هم که ندیدید. عمر 100 یا 80 سالی ما نسبت به بیکران تا بیکران قابل مقایسه نیست که اگر کسی بدی کرد و در مدت 100 سال عمر آثارش را ندید بگوید کار تمام شد، این چنین نیست. برای هر کسی یک حساب مشخص است. اگر کسی کاری را انجام داد در رهن اون کار است به هر تقدیر این مرد خراسانی به امام هشتم سلام الله علیه عرض کرد: من رسول گرامی علیه و علی آله آرفا و تحیت و کرم را در عالم رؤیا دیدم و حضرتش به من فرمود پاره تن من در سرزمین خراسان دفن می شود، شما با او چه می کنید؟ وجود مبارک امام هشتم طبق این نقل فرمود: اون پاره تن پیامبر منم که در خراسان دفن می شدم و هر کس مرا زیارت کرد امید سعادت هست. این صدر حدیث محل بحث ما نبود، اما در ذیل حدیث سخنی دارد که محور اصلی بحث است. در ذیل حدیث وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه فرمود: این خوابی که تو دیدی صحیح است، برای اینکه من از پیامبر آگاهی دارم و شنیدم و من رسید که پیامبر چنین فرمود: من رعانی فی مرامهی فقط رعانی، هر کس مرا در عالم رؤیا ببیند مرا دیده است. لأن الشیطان لا یتمثل فی صورتی ولا فی صورت احد من اوصیائی ولا فی صورت احد من شیعته. این حدیث سه بخش دارد. بخش اولش این است که شیطان هرگز به صورت من متمثل نمی شود، یعنی اگر کسی پیامبر را دید واقعا خود پیامبر را در عالم رؤیا دیده و هرگز شیطان به صورت پیامبر متمثل نمی شود تا کسی را در عالم رؤیا فریب بدهد. بخش دوم این است: ولا فی صورت احد من اوصیائی، هرگز شیطان به صورت یکی از جانشینان من و ائمه هدا علیهم السلام محشور نمی شود. این دو. بخش سوم این است: ولا فی صورت احد من شیعته، هرگز شیطان به صورت یک مؤمن که شیعه اهل بیت است در نمی آید. مدار بحث این بخش سوم است. شیطان نمی تواند یک مؤمن را فریب بدهد، یک، و نمی تواند به صورت یک مؤمن حتی در عالم خواب وسیله نیرنگ دیگری را فراهم بکند. این دو. از این جمله نورانی امام هشتم سلام الله علیه چند مطلب به دست می آید. مطلب اول این که اون چه خداوند در قرآن کریم فرمود: و ما تدری نفسون به ای ارض تموت، هیچ کس نمی داند در چه زمینی میمیرد یا در چه زمینی میمیرد. معنایش آن است که بدون تعلیم الهی، بدون وحی و اخبار غیب، هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی میمیرد، ولی با تعلیم الهی و گزارش وحی میتوان فهمید که چه کسی در چه سرزمینی میمیرد یا در چه زمینه میمیرد. وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه طبق این نقل با یه بیان قطعی فرمود: من در خراسان میمیرم. با اینکه خدا فرمود هیچ کس نمیداند که در چه زمینی میمیرد، یعنی هیچ کس از راه علوم عادی نمیتواند بفهمد، ولی با تعلیم الهی به اخبار غیب میتواند با خبر بشه. نکته بعدی که از این حدیث نورانی استفاده میشود این است که مؤمن نه تنها خود فریب شیطان را نمیخورد، بلکه ابزار فریب هم نمیشود. نه دستاویز دیگری و نه خود شاگرد شیطان. گاهی انسان هم خود فریب می‌خورد، هم دیگری را فریب می‌دهد، هم زال است، هم مزل، هم خود به تباهی تن در می‌دهد، هم وسیله گمراهی دیگران را فراهم می‌کند. ولی مؤمن از هر دو آسیب مسئول است، نه خود فریب می‌خورد و نه دیگری را فریب می‌دهد، نه در بیداری و نه در خواب، نه در شهادت و نه در غیب. روح مؤمن به قدری قوی است که حتی در خواب شیطان نمی‌تواند به صورت او به خواب کسی بیاید و او را فریب بدهد، و اگر به صورت کسی در آمد و شخصی را فریب داد، معلوم می شود که این شخص یعنی اون صاحب صورت مؤمن نبود. از این حدیث چنین برمی آید که مؤمنان راستین وارثان ائمه و اولیای الهی هستند. کاری که خدا درباره انبیا و ائمه علیهم السلام می کند، مرتبه ضعیفش را درباره شاگردان اونها می کند. پس ما می توانیم به جایی برسیم که شاگرد امامان معصوم باشیم، چه در خواب و چه در بیداری، چه در شهادت و چه در غیب، چون وقتی که خود حضور داریم و چون جایی که خود غائبیم، هرگز کسی نتواند از نام ما سوء استفاده کند. گاهی انسان به جایی میرسد که کسی قدرت ندارد از نام او و شهرت او و امضای او سوء استفاده کند. اگر خواست چنین کاری کند، فوراً رسوا می شود. این خیلی مقام است که کسی نتواند به نام یک شیعه یا به امضای کسی یا به شهرت و آوازی کسی وسیله فریب را فراهم کند. این قداست به انتظار مردان الهی هست، یعنی اگر کسی راه صحیح را طی کرد، خدا حافظ اوست. و اگر کسی قلبش ظرف قرآن کریم شد، همونطوری که خدا قرآن را از گزند تحریف حفظ کرد، اون قلبی که پایگاه قرآن کریم است از آفت انحراف حفظ می کند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مثلی که در جمع شما برادران و خواهران دانشجو قابل ارائه است این است که همه ما هر کاری که انجام می دهیم، باید در حین کار دوران بازنشستگی خود را ببینیم، دورانی که از کار برکناریم ببینیم، دوران رفتن و حضور در برزخ به قیامت را هم ببینیم و محکمه عدل خدا را هم ببینیم. هرگز تباهی کسی ما را جری نکند که جرأتی پیدا کنیم به خلاف کردن. مقتدای ما بعد از اولیا و انبیای الهی مردان الهی هم، اون خواهران و برادران وارسته ای که لااقل شما در طی این سالیان متمادی دیدید و کم هم نبودن، اونها اسوه و قدوه، خواه به صورت بسیج، خواه به صورت غیر بسیج. هیچ هنر در گناه کردن نیست. خلاف کردن از هر کسی برمی آید. بان بازی کردن، جناحی رفتار کردن، تقلب کردن، رشوه گرفتن، دیر به سر کار رفتن، زود برگشتن، در نظام اسلامی معصیت کردن، کاریش بسیار سهل، از هر کسی برمی آید. این هنر نیست. هنر در آن است که انسان بتواند اون رقیب سرسخت را، رقیب خوناشام را رام بکند. این هنر است. وقتی وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام از جایی می گذشتن، دیدن عده حضور دارن و جمع شدن، فرمود اینها چه می کنن؟ عرض کرد اینجا میدان ورزش است. عرض کردن اینجا میدان زورآزمایی و تعیین قهرمان و پهلوان است. فرمود چه می کنن؟ عرض کرد یه سنگ وزینی است، میخواهند ببینن کی این سنگ محکم و وزین را بلند میکنند. همون وزن برداری فعلی، هر کس این سنگ وزین را برداشت او از دیگران شجاعتر است و قهرمان خواهد بود. فرمود میخواهید من به شما بگویم پهلوان و قهرمان کیست و شجاع ترین مرد چه کسی است؟ عرض کردن آری یا رسول الله. فرمود اشجع الناس من قلب هواه، شجاع ترین مردم و زنان، مردان و زنان، اون مرد یا زنی است که بر هوس خود مسلط بشه. اون شجاع برداشتن سنگ خیلی مهم نیست. شما الان میبینید ابزارهایی است که بسیار بارهای سنگین را برمی‌دارد. ورزش چیز بسیار خوبی است برای تأمین سلامت، اما شجاعت در ورزش نیست، شجاعت در رام کردن اهرمن درونی است. در این کشور برادران و خواهرانی که پرهیزکار بوده و هستند فراوانند و این نظام را اونها حفظ کردند، این دفاع مقدس را اونها به ثمر رسوندند و اونها اسوه‌اند، نه دیگری یا دیگران. پس راه باز است و ما باید اونها را معیار قرار بدیم. ما اگر اونها را معیار قرار دادیم به جایی میرسیم که نه فریب میخوریم، نه فریب میدهیم، نه به نام و شهرت ما کسی فریب میخورد، نه در خواب و نه در بیداری. این خیلی مقام ارجمند است که امام هشتم سلام الله علیه بفرماید شیطان به صورت مؤمن حتی در عالم خواب در نمی آید. یعنی شیطان به صورت فرشته در نمی آید. دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند. گفتن فرشته خواست بر پیامبر گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام نازل بشود. سگی در اون خانه بود، حضرت نازل نشد. بعد فرشته نازل نشد. بعد وجود مبارک رسول اکرم دستور دادن اون سگ را طرد کردن، بعد فرشته نازل شد. این روایت ظاهرا معتبر و صحیح نباشد، اما یه پیام خوبی به صورت یک سخن نغز ارائه شد و اون این است که جایی که درنده حضور دارد فرشته شرکت نمی کند. اگر سراینده گفت محرم دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، از این قبیل سخنان است. اگر کسی در نهان و نهاد خود یک اهرمنی را می پروراند، جا برای نزول فرشتهان، مؤمن قلبش جا برای فرشته هاست و این مقام هست و بهترین دوران برای وارستگی همین دوران جوانی است. همه انسان ها در معرض آسیب هستند، ولی اونها که دوران عمرشون سپری شد، ترمیم این آسیب عصیان کار سخت است، آسان نیست. ولی در اوائل امر هم دفعش آسان است، هم رفعش سخت نیست. دفع یعنی پیشگیری کردن و نگذاشتن که گناه رخنه کند. رفع یعنی گناه آمده را برداشتن. برای یک جوان گناه نکردن یا برداشتن گناه کرده سخت نیست، لکن برای کسی که به سن ما رسیده است گناه کرده را بخواهد ترمیم کند بسیار سخت است، چون عادت کرده. رد المعتاد کل معجز، یک معتادی را از عادتش باز داشتن شبیه معجزه است. پس این راه باز. مطلب دیگری که در جمع شما عزیزان راجع به تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن و روایات قابل طرح است، این است که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیید و سلام به خدای سبحان چنین عرض کرد: چون دردی را که اولیا دارن با خدا در میان می گذارن، شکایتشون را با خدا در میان می گذارن. انما عشق و بسی و حزنی الالله. وجود مبارک امیر المؤمنین به خدای بزرگ عرض کرد: پروردگارا، نشکو الیک فقد نبینا و کثرت عدونا و تشتت احوائنا. خدایا، ما به سه مصیبت مهم مبتلاییم و تنها عاملی که این مصائب را حل می کند تویی، چون هر مشکلی با دست توانای خدای توانا حل می شود. عرض کرد: پروردگارا، اول مشکل ما غیبت رهبر ماست، یعنی ما پیامبر را فعلا در جمع خود ندار. با اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام امام معصوم بود و خودش هم می‌فرمود که در جنگ‌ها هر وقت ما هراسناک می‌شدیم به پیامبر می‌رسیدیم، وقتی نزدیک پیامبر می شدیم مثل اینکه به سنگر امن رفته باشیم، احساس آرامش می کردیم. یک همیشه خصوصیتی داشت پیامبر عظیم شان. امیرالمؤمنین عرض کرد: ما فقدان و رحلت پیامبر را مصیبتی بس بزرگ می دانیم و این مصیبت را به پیشگاه شما گزارش می دیم. دوم، زیادی دشمنهای ما، که دشمنهای ما زیادن، از هر سو حمله می کنن. سوم، اختلاف داخلی ما و پراکندگی خواسته های ما و تشتت احوال. اگر کسی مانند امیر المؤمنین علیه السلام مشکلات و مصائب خود را بشناسد و با خدای خود در میون بگذارد، راه علاج را هم از خدا دریافت می کند. اگر کسی در زمان غیبت ولی عصر به سر می برد، که الان ما در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام و علیه السلامی، جانشینان اونها مثل امام راهب رضوان الله علیه این نظام را به لطف الهی پیریزی کردند و دارن اداره میکنند. ولی اون پیام‌آور اصلی از دست رس ما پنهان است. این اولین شکایت و مصیبت ما است. به زیادی دشمنان ما، چه اینکه شما امروز هم اگر بررسی رادیوهای بیگانه را از 7:30 تا 8 شنیده باشید، این برنامه ساعت 7 تا 8 یه برنامه خوب فرزانگان آموزنده است. همین تحلیل و بررسی رادیوهای بیگانه سودمند است. اگر امروز هم شنیده باشید، میبینید کلینتون صریحاً گفت و از قول آمریکایی ها صریحاً نقل میکنند که مشکل اینها مکتب ایناست. یعنی پولها را بلوکه کردن، کمربند محاصره در اطراف ایران بستن، محاصره اقتصادی کردن، 8 سال جنگ را تحمیل کردن، 1000 روستا و چند استان را به تل خاک تبدیل کردند. بعد صریحاً میگویند اگر تورمی هست بر اساس اون مسلک و مکتب است. یعنی اسلام باعث این گرانی. با اینکه بیش از این تورم ها در کشورهایی که انقلاب نکردند یا جنگ نکردند هست، و اگر این سنگ را بسته و سگ را گشوده نبود، اونگاه معلوم می شد که ایران کمبودی نداره. و اگر می گذاشتن عده ای از متخلفین تنبیه می شد و به عنوان حقوق بشر از اینها دفاع نمی کردن، باز روشن می شد که نظام اسلامی تواناست. ولی به هر تقدیر حرف الان در این نیست که مسئولین اقتصادی ایران اسلامی توان حل تورم را ندارند. حرف در این است که اسلام نمی‌تواند. ما با چنین دشمنی روبرویم. اسلامی که هم با ربا مجنگ می‌کند، هم با احتکار و گرانی و گران فروشی مبارزه می‌کند. اسلامی که برای همه انسان ها روزی حلال را مقرر و مقدر کرده، هم جلوی اسراف را گرفته، هم دست حکومت را برای تنظیم روابط اقتصادی باز کرد، میبینید الان سخن در این نیست که فلان مسئول اقتصادی قدرت اداره ندارد. صریحا گفتن مشکل اونها مسلک اونها و مکتب اونها. ما ایم با چنین دشمنی و کثرت عدوینا و از طرفی هم به تشتت احوائنا، اگر خدای ناکرده اختلافاتی باشد و آراء گوناگونی باشد، این هم جزء مصیبت سومی است که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام ما را هشدار داد که به خدا پناهنده بشویم. ما عضو جامعه اسلامی هستیم، این یک مقدمه، و علاقمندیم این نظام اسلامی ما دارای آرا و احوا و سلیقه های متضاد نباشد. این دو مقدمه، ولی باید اول از خود شروع بکنیم. یعنی خودمون در درون خودمون خاطرات را توحید کنیم، یعنی واحد کنیم، میلهای گوناگون نداشته باشیم، به سمت‌های گوناگون حرکت نکنیم. اگر توانستیم این تشتت آرا و احوا و خواسته‌ها را که روزی با زید، بامداد با زید، شامگاه با عمرو، سحرگاه با بکر، این چنین نبودیم و حرف ما با قلب ما و قلم ما یکی بود، خود از تشتت آراء شخصی مسئول شدیم، اونگاه می توانیم جامعه را به وحدت رویه فرا بخوانیم. اگر این چنین شد، مصیبت ما حل می شود. دیگر بیگانه نمی گوید مشکل اینها مکتب اینها، مشکل اینها مسلک اینها. هر گونه خدای ناکرده خلافی اگر مسئولین ما بکنن یا مردم ما بکنن، بخشش چنین گناهی بسیار سخت است، چون الان هر گونه خلافی را به حساب اسلام می آورند. ما دستمون از جهان کنونی دور است. سمیناری در سال 61 در یکی از کشورهای اروپایی در زمینه دین و سیاست مطرح بود که آیا دین از سیاست جداست یا نه. بعد از پایان اون جلسه کسی از من خواست که در کنار هم چند لحظه بشینیم. من دیدم میز کوتاهی، یک صندلی اون طرف، یک صندلی این طرف، یکی من نشستم و دیگری او، و نقشه ای رو از جیبش در آورد. گفت من در کشوری یا در شهری می نشینم که نام او برای شما آشنا نیست. ما هر جا می رویم باید شناسنامه کشور یا شهرمون همراهمون باشد، چون مشهور نیست. من دیدم اقیانوس کبیر را نشون می دهد و این انگشت اشارش رفت نزدیک های قطب اقیانوس کبیر. اونجا یک نقطه ای را اشاره کرد، گفت ما در این جزیره می نشینیم. حرف امام و اسلام و مردم شما به گوش ما رسیده است و مردم ما تشنه حرف کشور شمایند. سلام مردم ما را به مسئولین کشورتون برسانید. بگویید تنها رادیویی که آرام بخش است و اطمینان آور رادیوی ام القرای اسلامی، همون جمهوری اسلامی است. فرستنده هایتون را تقویت کنید و ما را زیر پوشش بگیرید. اونها از این حریم میگیرند و از این حراس دارند. و اگر کسی خدایی ناکرده در شرایط کنونی کاری انجام بدهد که بر خلاف خواسته خدا و قرآن و اهل بیت باشد، بخشش چنین گناهی چه از مسئولی چه از ماها بسیار سخت است. اگر کسی سمتی نداشته باشد، گناه او یک کیفر دارد، و اگر سمتی داشته باشد، کیفر گناه او مضاعف است. در سوره مبارکه احزاب چنین می‌خوانیم که ذات اقدس اله به همسران رسول اکرم و به اهل بیت پیامبر علیهم السلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: یا نساء النبی لستنه که عهد من النسای اتقیتنه. فرمود ای زنان پیامبر، شما مانند زنهای دیگر نیستید. اگر با تقوا بودی پاداش شما دوچندان است، و اگر بی تقوا بودی کیفر شما دوچندان است. اگر با تقوا بودی پاداش شما دوچندان است، برای اینکه هم پاداش تقوا را دریافت می کنید، هم پاداش پاسداری حرم و حرمت اهل نبوت را. و اگر بی تقوا بودید، هم کیفر بی تقوایی را می چشید، هم کیفر حتک حرمت را می چشید. شما که حریم پیامبر را حفظ نکردید، این حرمت را حد کرده ای، کیفر خاص حتک حرمت را می چشید. الان هر کدام از ما یا مسئولی حرمت نظام اسلامی را و خون پاک شهدا را و سعی و کوشش مردم متدین را که شما برادران و خواهران از همین قشر فداکار و ایثارگرید و هستید و مرید انشاءالله خواهید بود، اگر کسی حق شناسی نکند و این قدر را گرامی ندارد، به کیفر مضاعف مبتلا می شود. و ما این شکایت را باید به ذات اقدس اله عرض کنیم که پروردگارا ما را از گزند اختلاف حفظ بفرما و خودمون را و جامعه من را از تشتت، پراکندگی، چند باندی، چند جناهی، بامداد به یک سمت، شامگاه به سمت دیگر آزاد بفرما. ضمن تقدیر مجدد از شما برادران و خواهران دانشجوی عزیز از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، همه شما و همه ما و همه علاقمندان به علوم و معاصر اهل بیت علیهم السلام و فرد فرد ایران اسلامی و فرد فرد مسلمانان جهان را در پرتو عنایت های ولیش امام زمان ارواح نافدا از شرح صدر و علم نافع و عمل صالح برخوردار بفرماید. پروردگارا تو را به مجد و عظمت قسم، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع ازام، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها، همه را در سایه عنایت های امام زمان ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. پروردگارا همه مؤمنان عالم، ذبی حقوقان ما، معلمان ما، امام راحل، شهدا، همه را مهمان انبیاء علیه السلام قرار بده. جوانان ما، مخصوصا حاضران گرانقدر را از فضل و فیض خاص خودت بهرمند بفرما. اونها را از گزند تهاجم فرهنگی نجات مرحمت بفرما. سعادت دنیا و آخرت و همه اونها مرحمت بفرما. همه ما و مسئولین نظام من را و انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.